أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از مباحث مهم اصول که کاربرد وسیعی در مجال ادله نقلیه در فقه داره بحث اطلاق و تقیید. اختلاف روایات به اطلاق و تقیید مثل اختلافش به عموم و خصوص در حدی است که قصور فهم برخی منشأ ارتداد اونها از مذهب شده، تا جایی که مرحوم شیخ طوسی قدس سره کتاب یکی از کتب اربعه از مرحوم شیخ طوسی قدس سره به عنوان استفسار رو اصلا در همین مجال، مجال جمع بین روایات که بخشی ازش مربوط به جمع به اطلاع و تقییده، ولو اوسع کتاب شیخ موارد اختلاف به تباین یا به تعارض به عموم وجه هم مشمول این کتابه، اما بخشی از این کتاب مربوط به همین جهته که تألیفش به خاطر این جهته که برخی از شیعه با برخورد به اختلاف روایات از مذهب منحرف شدن، چون معتقد شیعه عصمت ائمه است و این که ائمه از اونها اختلاف در قول و خطای در کلام مثل خدای تبارک و تعالی ممکن نیست، ولذا در برخورد با اختلاف روایات تخیل وقوع یک امری کردند که برخلاف مذهبه، پس انکار مذهب کردند. یکی از مهمات اصول رفع این مشکل در چند باب عام و خاص، مطلق و مقید، بحث تعادل و تراجیح که بحث اطلاق و تقیید یکی از اون مهمات مباحثه. کم موردی پیدا می کنید همان طوری که ما من عام من الا وقد خص، ما من مطلق الا وقد قید، که جمع بین مطلق و مقید به تقیید یک امر ساری و شایع در روایات مسلمینه، بلکه روایات و آیات، حتی آیات مقید اطلاق در روایات و بالعکس، یعنی ممکنه مقید در کلام خدای عزیز صادر شده باشه و مطلقاتی در کلمات ائمه و بالعکس، اطلاقی در کلام مجید و مقیدات اون مثل مخصصات در روایات اهل بیت علیهم السلام. بحث اطلاع و تقیید شروعش را از اینجا مرحوم آخون قدس سره فرموده که اولا تعریف اطلاع و تعریف مطلق. مطلق یعنی چه؟ مرحوم آخون قدس سر رو فرموده مطلق رو اینگونه تعریف کردن که ما دل علی شایع فی جنسه، مثل رجلن که حسه ای از انس از مرد که شایع منطبق علی غیر واحد، منظور از شایع یعنی کلیه. مرحوم آخون قدس سره می فرماد به دنبال این اشکال شده بر این تعریف، این تعریف تعریف شایع در کلمات اصولیین از جمله مرحوم صاحب فصوله، به دنبال این اشکال شده بر این تعریف عکسن و پردن. گفته شده این تعریف اولا مضطرد نیست به این معنا که مانع اغیار نیست، چرا که منطبق بر برخی موارد عمومات که دلالت بر اونها بر شمول و شیوع بالوضع و حالان که دلالت وضعی و دلالت اطلاقی بنابر مسلک معروف متأخرین دو گونه دلالته، دلالت مثل عموم بالوضع و دلالت اطلاق به مقدمات حکمتی است که تفصیل اون خواهد آمد. گفته شده خب این تعریف منطبق بر عمومات وضعی هم هست. ای رجلن، چطور این ای دلالت بر شیوع میکنه؟ اکرم ای رجلن، اعتق ای ترقبته. خب این دلالت بر شمول و شیوع اون امری که در جنس مشترکه داره، در حالی که دلالت مثل این ادوات بر عموم به مقدمات حکمت و اطلاق نیست، بلکه دلالتش به وضع لغوی است. حالا خواهد آمد انشاءالله که تفاوت اینها که به نظر معروف سابقین دلالت اطلاقات مثل دلالت عمومات بالوضع، ولیکن در السنه متأخرین و در کلمات متأخرین حساب مطلق رو از عموم جدا کردن و گفتن دلالت مطلق به وضع نیست بلکه به مقدمات حکمت. این از ناحیه مانعیت اغیار. و همطور اشکال شده بر این تعریف به اینکه جامعه افراد خودش هم نیست، اینی که دال بر مضطرد و شایع فی جنسهیه، خب این نسبت به بعضی از مواردی که مطلقه به حسب اصطلاح شمول نداره، در حالی که قطعا اونها مطلقه، مثل خود اسم جنسی که اولین مورد از موارد ادوات اطلاقی است که در کلمات معروف و از جمله مرحوم آخون آمده و خواهد آمد عنقریب انشاءالله. خب اسم جنسم جزء ادوات اطلاق علل معروف و علل مختار خود مرحوم آخون قدس سره، جزء ادوات اطلاق، در حالی که این تعریف شاملش نمیشه، چون مادل علا شایع فی جنسه یعنی دلالت میکنه بر حسه‌ای که انطباق بر امور متعدد داره، مثل رجلن، اکرم رجلن یا اعتق ایت رغبتن یا رغبتن، که دلالت میکنه بر حسه‌ای که شایع فی جنسه، جنس مشترک و کلی داره. خب در حالی که اسم جنس این گونه نیست که دلالت بکنه بر حسه، بلکه اسم جنس دلالت میکنه بر ماهیت مبهمه، کما این که خواهد آمد رجل، بیاض، امثال اینها دلالت بر حسه نمیکنه، بلکه دلالت حسه ای که شایع فی جنسه، بلکه دلالت میکنه بر یک امر اهم از اون، بلکه دلالت بر حسه نمی کنه، دلالت بر ماهیت مبهمه مرسله می کنه. پس گفته شده این تعریف از یک طرف مانع اغیار نیست، از طرف دیگر گفته شده جامعه افراد نیست. مرحوم آخون به همون رویه‌ای که در مباحث قبل در ناحیه تعریف وجود داره، این بحث رو پروندش رو همینجا ختم کرده و بسته، فرموده معطل شدن در تعریفی که مبنی بر تحدید به حد منطقی بلکه حتی رسم منطقی هم نیست، معطل شدن در تعریفی که صرفا مشیر به یک امر مرتکزی هست، معطل شدن جا نداره. اینها به تعبیر مرحوم آخوند، حالا ولو برخلاف اصطلاح، شرح الاسمند، این تعاریف حدود و رسم نیستند تا عدم شمول یا عدم انعکاس در اونها موضوع پیدا بکنه و تردن و عکسن تعاریف مورد اشکال قرار بگیره. این از قبیل سودان نبتون، مشیر اجمالی به اون چه مرتکزه تا اینکه تعین پیدا بکنه در ذهن، اطلاق در مقابل غیر اطلاق مثل امر. اما این که تعریف به گونه ای باشه که حدی باشه و هر گونه خللی از ناحیه تعریف، از ناحیه جمع افراد یا منع اغیار، منظور به این تعاریف این جهت نیست تا اینکه این اشکال بهش وارد باشه. ولو بعضیا خواستن بگن که این تعاریف در صدد حد به شاهد این که خود همین اشکالاتی که شده به این که جامع و مانع نیست، حاکی از اینه که این تعاریف در مقام تهدیده. ولیکن مرحوم آخوند قدس سره میگه این گونه نیست. البته بعید نیست بعضی از متأخرین که متصدی تعریف شدن برای فرارش از اشکالات طرد و عکس، تغییراتی که در تعاریف ایجاد کردن به نوعی در صدد حد و رسم بودن. اما هدف مرحوم آخوند اینه که مهم نیست این قضیه، حتی تهدید بعد از آنی که کافی است برای رسیدن به نتیجه، همان تمیز اجمالی که مشیر بودن این تعاریف حاکی از اون جهت هست. مرحوم آخوند قدس سره می‌فرماید مهم بیان الفاظی است که گفته شده اینها از ادوات اطلاق هست. بعد از آنی که معنای مطلق فی الجمله معهود و معلومه، نوبت میرسه به این که ادواتی که به عنوان ادوات اطلاق و الفاظی که به عنوان لفظ مطلق در کلمات بهش اشاره شده، اموری است که مرحوم آخوند متعرض 4 مورد از این موارد میشه. اولین موردی که مرحوم آخوند قدس سره متعرضه اسم جنس، و دومین مورد علم جنس، ولی ابتداعا متعرض اسم جنس میشه. میفرماد یکی از ادواتی که برای اطلاق در کلمات مطرح میشه اسم جنس، اعم از جواهر، اعراض و عرضیات. انسان، بیاض، ملکیت، زوجیت و امثال اینا. منظور مرحوم آخوند قدس سره از عرضیات امور اعتباریه است که موضوع احکام قرار میگیره، برخلاف اصطلاح. خودش مرحوم آخوند منظورش از این اصطلاح از عرضیات امور در مقابل اعراض که امور متأصل است مثل بیاض و سواد، امور عرضیه یعنی امور اعتباریه مثل ملکیت و زوجیت و حریت و رقیت و امثال اینها که ما به ازای خارجی و حقیقت عینیه در خارج نداره. مرحوم آخوند قدس سره رو می‌فرماد گفته شده که مطلق اسماء اجناس، اعم از جواهر و اعراض و عرضیات، اینها از ادوات اطلاق هست. یعنی وضع شده این الفاظ در حقیقت که در مقام اطلاق به رغم مقدمات حکمت به نتیجه اطلاق میرسه، اما از ادوات اطلاق، نه به این معنا که وضع برای اطلاق شده. چون مرحوم آخوند معتقد مسلک متأخر از سلطان و متأخر از ایشان و معروف در کلمات متأخرین اینه که اطلاق به دلالت وضع نیست، بلکه به ضم مقدمات حکمته. پس وضع اسماء اجناس چیه؟ معنای لغوی و موضوع له اسماء اجناس چیه که این اسماء اجناس رو شما میگید که به عنوان ادات اطلاق استفاده میشه؟ ایشون میفرماد معنای وضعیش ماهیت مبهمه است. نه ماهیت مطلقه. موضوع له اسم جنس مثل رقبه و امثال اون ماهیت مبهمه است. منظور از ماهیت مبهمه یعنی صرفاً و صرفاً ذات مفهوم و معنا و ماهیت و حقیقت، فقط این درش دیده شده، چیز دیگری دیده نشده، حتی این که چیز دیگری دیده نشده هم جز حدش نیست. ولذا این ماهیت مبهمه قابل انطباق بر ماهیت مقیده و ماهیت مطلقه اصطلاحی هم هست. وضع الفاظ اسماء اجناس بر طبیعت معنا، هیچ چیز دیگری در ناحیه معنای اسم جنس در نظر گرفته نشده، حتی اینکه هیچ چیز دیگری هم گرفته نشده داخل در حد معنا نیست. واقعش اینه، جزء معنا قیدی لحاظ نشده، حتی ارسال و اطلاق هم قید معنا نیست، که اگر میخواست ارسال و اطلاق جزء معنا و قید معنا قرار بگیره، نتیجهش این میشه که وضع در حقیقت اون اسماء اجناس بر اطلاقه. مرحوم آخون اطلاق رو خواهد آمد، از مقدمات حکمت کمک میگیره. در توضیح این مطلب خودش فرموده که اسماء اجناس که وضع میگیم شده بر ماهیت مبهمه، نه بر ماهیت مقیده. حالا مقیده به وجود شیء یا به عدم شیء، که میشه مشروط به شیء یا مشروط به عدم، نه وضع شده بر ماهیت مقیده به این معنا که لحاظ شده باشه و در نظر گرفته شده باشه در ناحیه معنا قیدی. انسان وضع شده بر ماهیت انسان، همزه و نون و سین و الف و نون، وضعش این اسم جنس برای ماهیت انسان بدون هیچ قیدی، عربیت، عجمیت، کوتاه بودن، بلند بودن، هیچ خصوصیتی، وجودن و عدمن، عدم عجمه، عدم سواد، هیچ قیدی درش لحاظ نشده. این از یک طرف. پس بنابراین وضع اسماء اجناس بر ماهیت به شرط شیء، که منظور از به شرط شیء از اعم از وجود و عدمه، شامل به شرط لام میشه، اونم قسمی از به شرط شیء در تعبیر مرحوم آخون، نه مقیدن به شیء و نه مفهوم این کلمه ماهیت مرسله مطلقه، که تعبیر میکنه ایشون لا به شرط قسمی، که همون اطلاق مصطلحه، که لوحظ، اینجور تفسیر میکنه مرحوم آخون لا به شرط قسمی و اطلاق رو، لوحظ فیه عدم التقید، لوحظ فیه عدم التقید. ایشون میفرماد نه اسم جنس نه بر ماهیت مقیده وضع شده، نه بر ماهیت مطلقه وضع شده، نه بر ماهیت مشروط به شیء وضع شده، نه بر ماهیت اطلاقی و به قید اطلاق وضع شده. ماهیت رو وقتی که اعتبارات رو درش در نظر میگیرن، یا ماهیت مبهم است با اون اینه که صرفاً و صرفاً ماهیت لحاظ شده، هیچ چیز دیگری لحاظ نشده، حتی عدم لحاظ شیء دیگر هم درش لحاظ نشده، اینو میگن ماهیت مبهمه. ولذا میگن اهم از تمام اون موارد دیگه است، منطبق ماهیت مبهمه هم بر مشروط به شرط شیء، هم مشروط به شرط لا، هم بر مطلقه. این یک اعتبار. در قبال این اعتبار سه اعتبار دیگه بر ماهیت هست: مشروط به شی، مشروط به عدم شی که در اصطلاح مرحوم آخون یک جا ذکر شده، و ماهیت مطلقه. ماهیت مطلقه یعنی ماهیت در اصطلاح مرحوم آخون ماهیت لحاظ شده یک و لحاظ شده که هیچ شی دیگری هم در کنارش لحاظ نشده. فرق بین ماهیت مبهمه و ماهیت مطلقه. در ماهیت مبهمه عدم اخذ شیء دیگری هم درش لحاظ نشده، بالحمل الشایع شیء دیگری برش لحاظ نشده، اما عنوان عدم و اخذ شیء انفی هم درش لحاظ نشده. اینو میگن ماهیت مبهمه. اما ماهیت مطلقه در اصطلاح آخون، این که میگم در اصطلاح آخون چون با اصطلاح برخی از متأخرین متفاوته، ماهیت مطلقه یعنی ماهیتی که ماهیت لحاظ شده و لحاظ شده در کنار ماهیت عدم و اخذ شیء معها، یعنی اطلاق جزء ملحوظه و جزء اون معنایی است که داخل در لحاظه، یعنی از قبیل مرکب، و لذا میشه اطلاق یک امر وجودی علاوه بر طبیعت و ماهیت که امر وجودیه، اطلاق هم امر وجودیه چون لحاظ شده عدم و شیء معه، همانطوری که مشروط به شیء یا مشروط به عدم شیء امر وجودیه، مشروط به اطلاق هم امر وجودیه. ماهیت مقید به قید عدم و اخذ شیء معه، انسانی که هیچ لحاظ شده درش، یعنی مرکب معنا اطلاق، اطلاق مرکب از ماهیت و عدم اخذ قیدی همراه اون، یعنی معنای استعمالی اطلاق اینه در دید مرحوم آخون قدس سر رو. مرحوم آخوی هم همین رو دنبال کرده، ایشون هم اطلاق رو به همین معنا عرض کرده، خلافاً لبخی که اشاره خواهم کرد که اطلاق رو امر سلبی و عدمی فرض کردن در غیر ناحیه خود ماهیت، در ناحیه اون شق دیگرش مثل مرحوم آی صدر. مرحوم آخون میگه نه، این عین صریح کلام مرحوم آخون در تعریف لاب شرط قسمیه که اطلاق در کلام مرحوم آخونده. خب این اعتبارات ماهیته. مرحوم آخون میفرماد از این چهار اعتبار، ماهیت مبهمه یک، ماهیت مشروط به شیء و مشروط به عدم دو و سه، و ماهیت اطلاقی و ارسالی چهار، چون میگه هم اینه که اسماء اجناس وضعش برای ماهیت مبهم است و لذا استعمالش در مقید نیاز به دالی داره، کما این که استعمالش در مطلق هم نیاز به دلالت داره، منتها استعمالش در مقید دالش قید مذکوره مثل انسان عالم. اراده اطلاق در مثل اسماء اجناس اگر گفت اعتب انسانن به ضم مقدمات حکمته، معنای وضعیش اطلاق نیست، معنای وضعیش ماهیت مبهمه ایست که تاب تقیید و تاب اطلاق همه رو داره، تعین هر یک نیاز به معینی داره، معین اطلاق مقدمات حکمت و معین تقیید قید مذکوره. این ادعای مرحوم آخون که اسم جنس وضعش برای ماهیت مبهم است. چرا یا مرحوم آخون اسم جنس وضع بر اطلاق نشده؟ کما هو المعروف بین القدما، قدما منظورم از قدما هزار سال پیش فقط نیست، قبل از شیخ انصاری مذهب معروف ساعد و مشهور محققین اینه که اطلاق در کلمات سابقین دلالتش به وضعه، ولی مرحوم آخوند میگه نه، اسم جنس که یکی از ادوات اطلاقه وضعش بر ماهیت مبهم است، نه بر ماهیت حتی مرسله مطلقه وضع بر اون نشده. چرا؟ یه دلیل مرحوم آخوند در کلامش مذکوره و اون دلیل وجدان لغویه و یک برهانی هم در کنارش اضافه میکنه، برهانی که انهو همین وجدان لغوی رو به صیغه برهان بیان میکنه. و از کلام مرحوم آخوند همانطوری که به ایشون نسبت هم داده شده که انهو برمیاد استحاله وضع ادوات اطلاق برای اطلاق، اصلا مقدمات حکمت اگر به دادمون نمی رسید مستحیل بود برای لغوی وضع این ادوات برای اطلاق. مرحوم آخوند می فرماد منبه این جهت اینه که اسماء اجناس استعمالش در موارد غیر اون چه گفته شد، یعنی در خصوص مقید و امثال اون مطلق، هیچ کدوم از اینها نیاز به عنایتی نداره. یعنی اگر ادوات اطلاق استعمال شد در موارد تقیید، درش کلفت و معونه تجرید لفظ از معنای لغوی و استعمال در غیر معنای ارتکازی احساس نمیشه. همانطوری که شما اگر گفتید عامی رو اگر استعمال کردید اونجا در غیر عموم حس مجاز یا حس خلاف ظهور و دلالت میشه، این گونه نیست که در مطلق اگر گفتید اعتق رقبتن مؤمنتن، حس تجرید رقبه از معنای لغوی و استعمال این لفظ در یک معنای متفاوت از معنای وضعی، این گونه هیچ احساس نمیشه. در حالی که اگر اسماء اجناس وضع شده، حتی اگر بنا بشه وضع شده برای اطلاق، دیگه بالاتر از این نیست، فضلا از این که ما میگیم نسبت به موارد مقید این گونه نیست که تفاوتی داشته باشه، عنایتی درش باشه، اگر شما بگید وضع اسماء اجناس برای اطلاقه، استعمال اون در موارد حتی در موارد اطلاق استعمال فی غیر موضع علیه پیش میاد. چرا؟ به لحاظ این که اطلاق استعمالش به لحاظ موارد خارج و انطباق بر خارجه. اگر میگه اعتق رقبتن، این باید به لحاظ انطباقش بر رقبه مؤمنه و غیر مؤمنه باشه. اعتق رقبتن اطلاقش یعنی مؤمنه و غیر مؤمنه. خب اگر اینه بخواد انطباق پیدا بکنه بر خارج، خب انطباق بر خارج در حالی که شما فرض کردید اطلاق در کلام مرحوم آخوند یه امر ذهنیه، چون فرض شد اطلاق عبارت از ماهیت مقیده به لحاظ عدم اخذ قید معنا، لحاظ رو داخل در معنا قرار دادید، ولذا معنای اطلاق میشه صورت ذهنیه. خب صورت ذهنیه تطابقش با خارج انطباق بر خارج نداره، صورت ذهنیه مخصوص به همون ذهن انطباق بر خارج نداره، در حالی که ما بلا اشکال میبینیم اسماء اجناس به لحاظ مفاهیمش انطباق بر خارج داره. انطباق معنای اسم جنس بر خارج حاکی از اینه که اطلاق هم جزء معناش نیست، و الا اگر اطلاق جزء معناش بود، اطلاقی که مرحوم آخوند قائل شد فرمود اطلاق یعنی ماهیت مقیده به لحاظ. خب ماهیت مقیده به لحاظ که امر ذهنیه قابل انطباق بر خارج نیست، در حالی که بدون هیچ کلفت و معونه ما میبینیم اعتق رقبتن انطباق داره بر رقبه مؤمنه خارجیه و لذا میگیم که مجزیه، کما این که انطباق داره بر رقبه غیر مؤمنه. شمایی که میخواید بگید وضع شده اسم جنس حتی بر ماهیت مطلقه، این دیگه طرف گیرش قدما و سابقینه که قائلن که اسماء اجناس مثل دیگر ادوات اطلاق وضعش برای اطلاقه و نتیجتا نیازی به مقدمات حکمت نخواهد بود. مرحوم آخوم میگه اگر اینه وضع اسماء اجناس که از ادوات اطلاقه برای اطلاقه، خب نتیجهش این میشه که هیچ وقت قابل انطباق بر خارج نباید باشه مگر با معونه تجرید و تکلف، در حالی که ما انطباق مطلقات و اسماء اجناس رو نسبت به خارج درش هیچ معونه و کلفت و خلاف ظاهر و تجرید و اعمال عنایتی حس نمی کنیم. میگیم اعتق رقبتن منطبق بر رقبه مؤمنه خارجیه پس مجزیه، کما این که منطبق بر رقبه غیر مؤمنه خارجیه است اونم مجزیه. این گونه نیست که تطبیقش نیاز به یک کلفت و معونه و اعمال عنایتی داشته باشه. ما هادا الا به این جهت که در حقیقت اطلاق اسماء اجناس که از ادوات اطلاقه وضعش بر معنای غیر از اطلاقه، وضعش بر همون معنای ماهیت مبهمه است که بله یستعمل فی مورد الاطلاق، نه از باب اینکه وضعش برای اطلاقه تا اینکه استعمالش در موارد خلاف اون مجاز باشه، نه و یستعمل فی موارد تقیید، کما اینکه استعمالش هم در موارد اطلاق استفاده اطلاق از امری خارج از وضع و از باب مقدمات حکمته. این بیان مرحوم آخوند قدس سره نسبت به اسماء اجناس. من اینجا دو نکته رو اشاره بکنم ذیل این قسمت از کلام مرحوم آخوند قدس سر رو. لم يتعرض لهذا انما جعل التقابل بین الماهیت المبهمه ولا بشرط القسم، الا بشرط القسم هو الاطلاق، و اما الماهیت المبهمه هل هو المقسم للاقسام الثلاثه او شيء اخر لم يصرح بهذا. نکته اول که میخوام عرض بکنم اینه که مرحوم آخوند فرمود ماهیت مطلقی که لا به شرط قسمیه اطلاق رو امر ذهنی فرض کرد و فرمود ماهیت لا به شرط قسمی یعنی ماهیتی که لوح و فیه عدم و تقید. فرض کردم مرحوم آقای خویی هم موافق ایشون فرموده، مرحوم آقای سعد فرموده نه، لا به شرط قسمی این گونه نیست که همون اطلاقه، ماهیت مقیده به لحاظه. نه، لا به شرط قسمی که گفته میشه لحاظ داخل در معنا نیست، لحاظ عدم تقید، بله عدم تقید درش مفروضه بدون اعتبار لحاظ، یعنی داخل در معنا نیست. کافیه برای اطلاق عدم اخذ قید، اخذ عدم تقید لازم نیست. مطلق یعنی قید لحاظ نشده، لازم نیست لحاظ بشود در ماهیت عدم تقید تا بشه اطلاق امر وجودی. با این بیان از برخی از مشکلات هم ایشون رهایی پیدا کرده. ولی بین اینو خوب دقت کنید، کلمه ایو که اینجا میخوام عرض بکنم، بین ماهیتی که لحاظ نشده با اون قید که مرحوم آقای سعد میفرماد و ماهیتی که با اون لحاظ شده عدم تقید، تفاوتی نمی کنه. درسته یکی وجودیه یکی عدمیه، اما منظور از ماهیتی که لحاظ نشده با اون قید، معناش که مرحوم آقای سعد قائله، معناش اینه که ماهیت لحاظ شده ولا غیر. خب ولا غیر، لا غیری که اهمال داره از ناحیه قیود، یا اینکه قیود دیگر بالحمل شایع اخذ نشده، اخذ نشده از باب اهمال یا اخذ نشده از باب اطلاق، تفاوتی نمی کنه. چه بگید ماهیت مقیده به عدم اخذ قید معه، چه بگید ماهیتی که لم یقید لم تقید. نه، حالا بالوضع یا به مقدمات حکمت اون بحث دیگره. مثلا اطلاق یعنی چه؟ چه اطلاق از بر اساس وضع میخواد باشه یا بر اساس مقدمات حکمت؟ اطلاق که عبارت از لا به شرط قسمی یعنی چی؟ مرحوم آخوند فرمود اطلاق، ولو خود مرحوم آخوندم فرمود اسم جنس وضع برای اطلاق لا به شرط قسمی نشده، دیگری میگه شده. اصلا اطلاق یعنی چی؟ مرحوم آخوند فرمود یعنی ماهیت اطلاق لا به شرط قسمی، یعنی ماهیتی که لوح و فیه عدم التقید. آقای سعد میگه چرا معطل میکنید؟ کافیست برای اطلاق عدم و اخذ القید، لازم نیست لحاظ بشه عدم التقید. به ما این که بین این دو نظر تلازمه و این گونه نیست که انفکاک داشته باشه احدهما عن الاخر، ولذا معطل این جهت هم نخواهیم شد. مهم اون نکته بعدی است که فردا خواهد آمد، و اون این که به اجمال اینجا اشاره خواهیم کرد و تفصیلش هم بعد، آیا دلالت اطلاق اینی که مرحوم آخون فرمود یستحیل و ایکون بالوضع، یا این که دلالت اطلاقی نه این که یستحیل و یمکن ان یکون بالوضع، واقعا و اثباتا هم بالوضع. و هذا ما یأتی ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.